هم باشه و هم برای مخاطبین عزیزمون. ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.
شهیدون شهید اون سر به دارون مثل بارون مثل بارون عشق تیامی شهید اون چی نسیمی به دشت جنوب سوز صدامی
شهید اون چی نسیمی به دشت جنوب سوز صدامی شهید اون چی نسیمی به دشت جنوب
جنبندی بحث با مهمانان عزیز و بزرگواری که داریم در مورد جهاد سازندگی و مهندسی جنگ باشون گفتگو میکنیم رو در خدمت هم شما شنوندگان خوب و هم عزیزان حاضر در استدیو هستیم. آقای مهندس امیریان، یک مسئله پیش میاد در مورد جهاد سازندگی و در مورد سوالی که مردم در مورد این اتفاق مهم در تاریخ معاصر دارن، اون همین که چجوریه که جهاد سازندگی در اون دوران که ما تحریم ها جدی تر بود به لحاظ اینکه تازه تر بود، یعنی مواجهه اولیه‌ای با تحریم ها داشت اتفاق می افتاد و البته کشور درگیر جنگ بود، یعنی بضاعت کشور داشت جای دیگه هزینه می شد، سرمایه های کشور و اداره کشور هم بود و کم تجربگی جوانان انقلابی که حالا مدیریت اجرایی به عهده گرفته بودند بود، همه اینها باز نتونست تأثیر منفی روی جهاد سازندگی بگذاره و جهاد سازندگی یکی از موفق ترین نهادهای جمهوری اسلامی و از ثمرات انقلاب اسلامی محسوب میشه. امروز ما هم این رو شاهد نیستیم علی الظاهر، یعنی چیزی که مردم دارن رصد میکنن و اینکه چه شکلی اون موقع با وجود همه این نارسایی ها و مشکلات در مسائل اجرایی باز جهاد سازندگی تونست موفقیت های ویژه و بی نظیری به دست بیاره.
من با سلام مجدد. ببینید، حذف جهاد سازندگی از صحنه اداری اجرایی یا فرهنگی کشوری که از آرزوی بزرگ استکبار بود، من مدارکش دارم، چند دفعه این رو عرض کردم و خیلی کمک کردن که موفق ترین نهاد جمهوری اسلامی و بزرگترین ابتکار خمینی کبیر که عرض کردم ما نهایت قایی انقلاب اسلامی سازندگی، یعنی جهاد سازندگی بود، نه که ارگان نظامی، نه ارگان ایکس و ایگرک. خوب اتفاق افتاد و الان ما میبینیم که از زمانی که جهاد سازندگی از صحنه کنار رفته، در گوشه کنار کشور هر جا میری جایش خالیست.
بله،
هم خودش خالیست، هم فرهنگش، هم مدیریتش. ما 5 سال از وزارت بچه همون زمان جنگ جهادن، همین الان هستن. شما نگاه کنه موفق‌ترین آدم همون هم، وزیر بهداشت، وزیر نفت، وزیر جهاد، نمیدونم وزیر راه، همین هم بچه که هنوز با بنیان قوی با همون روحی آمدن. ببینید، من میخوام یک صحنه‌ای رو که خودم تصور میکردم و میدیدم، وقتی یک نیازی از انقلاب علی خصوص زمان جنگ عنوان میشد، مثل الان نبود، اصلا بچه‌ها دنبالی بودن که چه کار باید برن بکنن، چه نیازی هست، اصلا که میرسن نمیرسن، میتونن نمیتونن نبود. خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، من صحنه‌هایی رو دیدم و وقت‌هایی رو تصور میکردم که تمام جسم در اختیار فکر قرار می گرفت، اصلا جسم وجود نداشت. من خودم در یکی از عملیات ها تا 4 شب، شب پنجم نصف شب خوابم برد، اصلا نفهمیده بودم که نخوابیدم، اصلا نمی فهمیدی. حالا شاید مثلا میگن اینا مرتضی هندی هم از این کارا میکنن، ولی شما وقتی تمام در خودت در اختیار اعتقادت قرار می گیره، و من اینو در خیلی از بچه ها دیدم، خیلی از بچه ها. ما وقتی این بزرگانی که مثل شهشانی و ترچی و ناجیان و نمیدونم رضوی و ساجدی و خیلی دیگه، یا این روزا روز شاده شهید شرکت بزرگ از اصفهان، اینا یاد میکنیم، من این صحنه رو بعض وقتا تو عملیات تو اینا میدیدم که جسمش با خودش نیست، اصلا حس نمیکنه جسمشه. این فرهنگ اصل قضیه چیز ما بود. من بارها و بارها بعض از وقتا می دیدم تو بعض از کارها ما موفق نبودیم، مثلا شکست که نمی گفتیم، بودم عدم موفقیت، ولی همش می گفتیم موفق شدیم. من ندیدم در این بچه ها، من یادم در جریان پل بسد که الان باید یه برنامه جدا باشم،
بله،
واقعا در مرحله اول شکست خورد، بنی هاشم من گفت که فقط بر میگردیم میگیم موفق شدیم. با همه مسئولین کشور اینو گفتیم و همه خوشحال که موفق شدیم. دو مرتبه همون اتاقی که آکر میفرمدن اتاق آد و فعال شد، بچه های چیز فعال شدن شدن اونقدر کار کردیم که
درسته
خلاصه موفق شدیم.
آقای امیری ما وقتمون خیلی کمه و باید جنبندی سایر بزرگوارانو در استودیو رو هم داشته باشیم.
من یک جمله آخرش به شما بگم. من یادمه در همون نقطه‌ای که آقای ابراهیمی اونجا رو میخواستن بزنن بکشنش، کل گلولو باریدن سرش این بره و دو بهردان، ما با تعداد قابل توجه از ماشین‌آلات هم با کمرشکانی مختلفی ورود کردم اونجا. متاسفانه با تمام قدرت همه چی ما رو منهدم شد. شب ما آمدیم اینا رو برگردیم. خدا رحمت کنه شهید صدابادی.
کجاست؟
این جملهش من یادم نمیده. هر چی شما بدونید گلوله رو ما میپارید. بچه رفته بودم با بالای تریلی این جمله رو میخوندن. گلوله ها ببارید، ستاره ها ببینید. که ما آزاده روی تریلی واشتادیم و تماشا رو تا آوردیم. خب کلی شهید دادیم. ولی این جمله خدا رحمت کنه شهید صدابادی بود. گلوله ها ببارید، ستاره ها ببینید. مردان خمینی راسخ واشتادن و هنوز روی وجود داره. یعنی اگر این مملکت، این مسئولین مملکت از خطبازی دست بردارن، اصلاح طلب و اصولگرا امسالان برن کنار، وحدت بشه مثل حرف زمان خمینی، ما هنوز قدرتمون بیشتر و رومیمون برتر از اونه که صد تا امریکا اینا رو انشالله
بخواد بینید. خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب مهندس امیریان. آقای ابراهیمی جنبندی شما رو بشنویم ما و شنوندگان خوبمون در مورد ماشین‌آلات جنگی و اون رسالت مهمی که در دوران دفاع مقدس به عهده شما بود.
من فقط یه جمله میگم که بمونه. جاده سید شهدا که 14 کیلومتر بود و 2 متر و نیم آب بود، پهنای جاده 35 متر بود، کمپرسی زیادی نیاز داشت. 200 کمپرسی ترکش خورده داغون رو توی تعمیرگاه یک ماه ما سرپاش کردیم. ما هم نکردیم، بچه هایی که اعتقاد داشتن که میشه. و اون جاده با 400 تا کمپرسی اگه 14 روز زده شد برای همین بود. ماشین‌آلات نقش اول داشت. حالا درست موقعی که بودجه تقسیم میکردن ماشین‌آلات میشد آخر. من خودم میرم جلسه میگفتم گفتم همه رو تقسیم کردیم، حالا ماشین‌آلات روغنی کثیف اینم بدیم به ماشین‌آلات، اما یه روز اگه ما نباشیم اصلا هیچ کدومتون نیستیم. ماشین‌آلات تو جنگ حرف اول زده و مظلوم تر از جهاد ماشین‌آلات.
انشالله خدا کمک کنه بعضی از این برنامه ها و کسایی که صدای ما و این برنامه رو میشنون انشالله در این حوزه پژوهش‌های جدیدتری بکنن و تاریخ نگاری جدیدتری در این حوزه اتفاق بیفته. آقای خدایکرمی ما جنبندی شما رو هم بشنویم و در خبرش تخمیت های کرمیش.
یه جمله بگم، این که این خوب نیست که امروز بعضی از فعالیت‌هایی که توسط بعضی از یگان‌ها و افراد، آدم‌های ایثارگر، فداکار در زمان جنگ انجام شده، اینا رو نادیده بگیرن امروز در تدوین تاریخ شفاهی.
بله.
اگر یه همچین اتفاقی بیفته و اینها رو بخوان مصادره بکنن بعضیا به نام خودشون، در حقیقت تاریخ رو تحریف کردن و خوب نیست که ما واقعیات تاریخیمون تحریف بشه. نسل‌های آینده رسانه باید در جریان این واقعیات باشن.
انشالله رسانه به کمک روایت این مسائل و این ماجراها بیاد و حقیقت آشکارتر بشه. آقای کرمی ما جنبندی شما رو خیلی کوتاه.
ما خیلی کوتاه. اگر اون یه جمله امام رو، اون جمله امام رو اگر همه مسئولین از اون روز اول تا حالا عمل کرده بودن، الان هیچ مشکلی نداشتیم.
چه جمله‌ای؟
امام گفت که اگر آقای کارتر یه کارو خوب کرده باشه همین تحریمه. این جمله امامه. اگر آقای کارتر یه کارو خوبی کرده باشه در مورد ایران همین تحریمه. اگر ما همین رو ببینید، این که میگم علتش این که مثلا ما می‌خواستیم بریم اونور فا و از اروپا و آمریکا و اسرائیل و جای دیگه میگفتیم آقا ما می‌خوایم بریم شما به من کمک کن، چوری رفتیم. سپاه با یه امکانات خودش، جهاد هم با کمرشکن و بولدوزر و چوری بود با فکر خود ایرانی‌ها، نشستن کنار اروند چه کار بکنم؟
و شما معتقدید امروز هم در مدیریت اجرایی کشور این اتفاقها شدنیه و ممکنه؟
بله. حالا یه نکته دیگه شما بگم، ما تو آب گرفتگی رمضان، خدا اینجا میخوام یه یادی از کنم از شهید ملا آقایی کوتاه، یه خاکریزی داشتن میزدن اونجا، خیلی شهید دادیم، بچه های خراسانم خیلی شهید دادن، ما رو مأمور کردن اونجا. شهید ملا آقایی وقتی خواست با یکی از فرمانده های جهاد جلسه بذاره، تو سنگر نذاشت، گفت بیا بریم نوک خاکریز صبح اول وقت، من بودم ایشون بود و اون، گفت اینجا ما فرض کن این خاکریز از اینجا آوردیم اینجا، اینم آوردیم اینجا، اون تانکا رو میبینی، اونا اجازه نمیدن ما این خاکریز رو بس کنیم، این طرحی که شما دارید، ما چیکار باید بکنیم؟ ما اومدیم اونجا فکر کردیم که چیکار بکنیم، یه خاکریز داریم آب رو تخلیه کنیم، توی آب خاکریز زدیم. ببین کجا جلسه گذاشت، نوک نوک، که طرف بفهمه که آقا این تو خاکریز عراق نمیذاره وصل بشه. اگر امروز هم اون جمله امام و این فکر و اینجوری، نه اینکه تو اتاقای شیشه‌ای بشینی برای اونجا بخوای تصمیم بگیری، این امکان پذیر نیست.
درسته، خیلی متشکرم، ممنونم، وقت ما خیلی کمه، ولی در حد 30 ثانیه شاید حتی کمتر. آقای امیریان، شما با توجه به مسئولیتایی که در وزارت نفت دارین و ارتباطی که با اون مجموعه دارین، و البته شنوندگان خوبمون اگر در اینترنت اسم شما رو سرچ کنن متوجه سایر مسئولیتای مهمی که شما داشتین و خدماتی که در کشور داشتین هم خواهند شد، چرا در حوزه تاریخ شفاهی شما قدمهایی رو آغاز نمی‌کنید برای روایت این بخش از جنگ؟
البته جهاد در سطح خیلی وسیع این کار کرده و کتاب‌های متعددی، ما خودم اون زمان که رئیس جهاد خراسان بودم 7-8 جلد کتاب خوب و اینا همه ثبت.
امروز در وزارت نفت این اتفاق داره میفته؟
در وزارت نفت هم داره اتفاق میفته. البته من به شما عرض کنم، وزارت نفت شاید بعد از این جهاد و سپاه و ارتش بیشترین نقش رو در دفاع مقدس داشته، چون
نه از این باورز میکنم شما امروز بله، یک تلاشی انجام دادید برای بله، اینکه این روایت هایی که فهمین مخصول بوده، اصلا یه مرکزی
داریم ما برای ثبت اینها، همینا رو ثبت کرده، حتی مسابقه خود ما هم گرفته ثبت کرده، مال همه رزمندگان رو و همه دلاوری.
پس باید امیدوار بود که در سال آینده بله، بیشتر از اینها بشنویم.
بله بله بله.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، ممنونم از مهمانان عزیز و نازنینی که در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن، از طرف خودم حامد یامین‌پور و تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای محمد جواد طالبی و هماهنگی برنامه سرکار خانم پورمند و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم عیسی‌زاده، از شما شنوندگان خوب و عزیز ممنون و متشکریم که ما رو دنبال کردید. یا علی مدد، خداحافظ.
پلاکو خوب نگاه کن، جنسش از یه عشق پاکه، دل مادرای ایران واسه دیدنش حلاکه، زنجیرش رو پیدا کردن توی گردن شقایه، رو ستاره هاش یه رازه واسه یه دلای عاشق، راز اونو خوب میدونه، اونی که دلش سفیده، اونی که کبوترا رو توی دشت لال دیده، خوش به حال آدمایی که رو دنیا خط کشیدن، توی خاک و خون و ترکش جلوه خدا رو دیدن. خوش به حال سنگرایی که هنوز پر از بهاره، توی
خاک پاک ایران برامون یه یادگاره. پلاک با حرف تازه، یه مدال قهرمانی واسه کفترهای عاشق، یه نشون جاودانی. این پلاکو خوب نگاه کن، رنگ عشقه که میمونه، نذاریم دلش بگیره، نذاریم غریب بمونه.
شب بخیر شنوندگان فهیم و وفادار رادیو گفتگو، خدمت شما هستیم. ساعت 21:51 و 55 ثانیه اینجا رادیو گفتگو هست و سپاسگزاریم از همراهی شما. یک بار دیگر پیشا پیش فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و در بخش دوم ما از خدمتتون مرخص میشیم، شما رو به خالق مهربان میسپاریم. با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو همراه باشید.
بسیج صرفا یه حرکت احساسی نیست، بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن، متکیست به بصیرت. از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان محترم رادیو گفتگو. بنده سید مهدی سیدی هستم، دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجوی کشور. تبریک عرض میکنم در ابتدا هفته بسیج رو خدمت همه بسیجیان و همه ملت بزرگوار ایران. بسیجی که حضرت امام پایه‌گذاری کردن و نگاهشون از این بسیج تمدنی کردن انقلاب اسلامی و تبدیلش به یک حکومت بزرگ جهانی. بسیج دانشجویی رو حضرت امام در سال 67 در آخرین پیامی که به مناسبت هفته بسیج داشتن پایه‌گذاری کردن و دستوری رو مبنی بر تشکیل بسیج دانشجو طلبه دادن. جنس ماموریتی که حضرت امام به بسیج دانشجویی محول کردن از جنس تمدنیه، یعنی از جنس جهانی کردن آرمان‌های انقلاب اسلامی. کار ویژه اصلی بسیج دانشجویی هم طبق همین پیام حضرت امام این هستش که مسائل کشور رو و مسائل اسلام رو پیگیری کنند، آرمان‌ها رو سردست بگیرند و مطالبه کنند. ولی سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که این مطالبه آرمان‌ها باید به چه شکل باشه؟ آیا مطالبه آرمان‌ها صرفاً باید شعار باشه؟ مثال میگم، شما اگر می‌خواید در مورد عدالت مطالبه‌گری بکنید یا صحبتی رو در جامعه صحبت بکنید، آیا صرفاً باید عدالت رو شعار قرار بدید و در موردش فریاد بزنید؟ کاری که خیلی از مسئولین ما خیلی بهتر از فضای دانشجویی بلدن. وقتی که یه مقدار عمیق‌تر میشیم تو هم پیام امام، هم تو ویژگی‌ها و مزیت‌های دانشجویان، می‌فهمیم که نه، اینطوری نیست. بلکه مطالبه دانشجو و گفتمانی که در جامعه ایجاد می‌کنه باید پیگیری مسائلی باشد که منجر می‌شود به عدالت، پیگیری مسائلی باشد که منجر می‌شود به آزادی. وقتی شما هدفدار مطالبه میکنید، مطمئنا این منجر به نتیجه میشه. یه مثال دستتون بزنم. یه موقع شما مثلا تو همین حوزه انرژی یا تو حوزه‌های دیگه شعار کلی عدالت میدید ولی هیچ مطالبه مشخصی از هیچ مسئول مشخصی ندارید که آیا در حوزه انرژی داره یارانه ها درست بین مردم توزیع می شود یا نه. اینجا شما هیچ حرف مشخصی واسه گفتن ندارید، ولی وقتی مشخصا دارید میگید که آقا دهک دهم مثلا 23 برابر دهک اول داره از یارانه انرژی بهره مند میشه، اینجا یک مطالبه مشخصی دارید. حالا ویژگی های جریان دانشجو برای اینکه وارد بشود در جریان مطالبه مسائل کشور چی هستش؟ این هستش که خودش منفعتی ندارد، جامعه هم منفعتی براش متصور نیست، جناحی نیستش، انرژی داره، ترس و واهمه نداره، عملا چیزی برای از دست دادن نداره نسبت به سایر اقشار جامعه. اینها ویژگی هایی هستن که متمایز کرده دانشجو رو که میتواند آرمان خواه باشد و آرمان ها رو مطالبه کنه. من از دانشجویان میخوام که وارد بشن تو فضای وسیع دانشگاهشون و انشالله که بتوانیم با همدیگه یک صدای رسا باشیم برای مطالبات مردم تو حوزه های مختلف.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل اون خانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم. بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم با بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو. با افتخار تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتون خواهیم بود و در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید آرزوی سلامتی و سعادت رو براتون داریم و انشاءالله که در این روزها و بحران انتشار ویروس کرونا تمامی پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی رو رعایت کنیم.
نقش خودت رو در سلامت ایفا کن.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. روزانه تمام سطوح در تماس اتاق بیمار نظیر رخت خواب، میز، صندلی و کمدهای اطراف آن باید شستشو، تمیز و ضد عفونی بشه. برای تمیز کردن لباسها، ملحفه‌ها و وسایل بیمار ابتدا باید از آب و شوینده‌های مناسب استفاده بشه و متناسب با هر کدوم برای ضد عفونی کردن از محلول‌های سفید کننده خانگی که رقیق شده به نسبت 1:10 استفاده بشه. سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و با محلول ضد عفونی کننده مثل هیپوکلوریت سدیم ضد عفونی بشن. این محلول هیپوکلوریت سدیم در واقع محلول سفید کننده خانگی هستش. ملحفه های آلوده و مرطوب بیمار هنگام جمع کردن نباید تکانده بشه. لباس ها، حوله و ملحفه های بیمار رو میتونیم در دمای بین 60 تا 90 درجه با ماشین لباسشویی بشوریم و به روش های معمول خشک کنیم.
بله دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و شستن مرتب دست‌ها و صورت با آب و صابون در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا کوشا باشیم. اما در ایام فرخنده و مبارک هفته بسیج هم به سر می‌بریم، گرامی می‌داریم این ایام رو شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به